پرسش و پاسخ صفحه 212. احسن الحسنا با هم اومده و بعد زیاده. منظور از زیاده دیدار الله متعال هست. چه چیزهایی هست؟ بله، احسن و مربوط میشه به آدم ها، یعنی به فعل و عمل کرد آدم ها، این میشه احسن. و احسن یعنی این که آدم تحت مراقبت الله کارهای نیک انجام بده، این میشه احسن. ذاتن کار نیک انجام بده؟ نه. ذاتن الله رو مد نظر قرار داده باشه؟ نه. هر دو تا با هم که جفت شد، یعنی هم تحت مراقبت الله، تحت نظر و نظارت الله، و هم عمل انجام، رفتار خوب، کارهای خوب انجام دادن، این میشه احسن. بعد الحسنا چیه؟ پاداش همون احسنو هست، یعنی از طرف خدا گیر آدم بیاد چی؟ بهترین پاداش خدا بهش میده، این میشه حسنا. و بعد زیاده بیشتر از اون، یعنی بهترین پاداش اون عمل دیگه یه چیزی که دیگه جزء حساب کتاب نیست. احسن و الحسنا، اون حسنا بر اساس اون عمل خوب انسانی که حسنا گیرش میاد، البته به لطف و فضل الله. ولی زیاده که دیگه خارج از این حساب کتاب ها گیرش میاد، فراتر از اینه. مثلا یک کار خوب انجام داد 10 برابر میشه، این میشه حسنا. یک کار خوب انجام داد 700 برابر میشه، 1000 برابر همون کار خوبش پاداش داده میشه، این میشه حسنا، بهترین پاداش. و یه چیزی دیگه مازاد بر تمام اینها میشه زیاده. چی باشه؟ یکی از اونها رضوان الله و رضوان الله اکبر، یکی از اونها دیدار الله، که در این سوره خیلی غلیظ درباره دیدار الله صحبت میکنه. تو همین صفحه هم چند جا نشان از همین داشت، یعنی داشت از دیدار الله صحبت میکرد، که به طور مثال همین زیاده که یه جا فرموده، و بعدش اونجا که الله جمعشون میکنه و یوم نحشرهم جمیعا، جمعشون میکنه، ولی خب اونا نمیتونن الله رو ببینن که خوشحالی براشون ایجاد بکنه. و بعد آیه 30 هم، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق، دوباره بازگشت به سوی الله، یعنی دوباره 3 تا اینجا اشاره داره به دیدار الله. و همچنین صفحات قبل و از اول سوره این دیدار الله خیلی پررنگه تو این سوره مبارکه یونس. حالا اونایی که مؤمنن الله رو میبینن و چقدر شاد میشن، که اصلا مدهوش میشن، اصلا چیزی که مازاد بر تصورشون، همچین انتظاری نداشتن که اینجور الله رو ببینن و آنجا دیگه چه حسی دارن، فقط الله میتونه. ولی اونا میان با خدا حرف میزنن و فقط نهیم میخورن، توبیخ میشن، اونایی که للذین احسنو نیستن. فزیلنا معنیش چه شد؟ فزیلنا معنیش یعنی قطع ارتباط کمک کردن، قطع ارتباط برای امداد رسانی، به دردش خوردن، مشکلش رو حل کردن، این بینشون قطع می شود، جدایی انداخته می شود بین اون کسی که پرستش کرده و اعتقاد داشته و اون شیء و اون شخصی که بهش اعتقاد پیدا کردن، بینشون دیگه این ارتباط نیست. دیگه ارتباط چیه؟ ارتباط دعوا هست، نه که کمکی نمیتونه بهش بکنه و کمکی نمیکنه. الان ارتباط دعوا و مشاجره و میاد البته در سوره های جلوتر بیشتر توضیحات میخونیم. ما کلن داخل بهشت، اهل بهشت با هم دیدار و ملاقات دارن، این یک، و گفتگو دارن، ارتباط، گفتار، گویش، گفتمان، صحبت. خب این اهل بهشت با هم دیگه، خیلی آیات وجود داره، باز میخونیم. یه مرحله دیگه که بهشتیان و جهنمیان با هم دیگه گفتگو دارن، که خوندیم در سوره مبارکه اعراف. و سوم، جهنمیان با هم دیگه گفتگو دارن، بهشتیان با هم دیگه گفتگوشون همش صحبت از خیر و خوبی و خوشیه. خوندیم صفحه قبل، یکی دو تا جلسه قبل، که صحبت اونا همش سلام و سلامتیه، همش صحبت شیرین و خوب. این گفتگوی اهل بهشت با همه. و گفتگوی اهل جهنم با هم هیچ خوبی درش نیست، هیچ احترام در اون صحبت ها پیدا نمی کنیم. همش توبیخ و بدبختی و همون کلمات هم زجر برای اون شخص. این میشه گفتگوی جهنمیان با هم دیگه، که اینجا همین آیه داره بیان میکنه، آیه 28 و 29 و مفصل ترش باز میخونه. آیا این درسته که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده بدیها را با خوبی پاسخ دهید؟ در آیه 27 افرادی که بدی و ظلم به ناحق میکنن پاسخشان را چگونه دهیم؟ موضوع این دو تا مطلب و فرق این دو چگونه است؟ توضیح دهید. این که بدی رو با خوبی پاسخ بدید، خب در دنیا کسی به شما بدی کرد، شما خوبی پاسخ بدید بهش. خب این آیه قرآنه، میگه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، خوبی و بدی مساوی نیستن، مثل همین صفحه که خوندیم. بعد میفرماید ادفع بالتی هی احسن، اگرم در حق تو بدی کردن تو با خوبی جواب بده، که اگر این کار کردی، اگر این کار کردی بالتی هی احسن، که بین تو و اون کسی که در حقت بدی کرده بین شما الفت و محبت ایجاد میشه. فاذا الذی بینک و بینه عداوت کانه ولی حمیم، تبدیل میشه به دوست. بدی کرد تو خوبی کردی، متحول میشه، تحت تأثیر قرار میگیره. ولی میفرماید که هر کسی هم این کار نمیتونه انجام بده. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، هر کسی این قدرت میخواد که بدی بکنن تو خوبی بکنی. میگه به این درجه هیچ کس نمیرسه الا اون آدمی که خیلی صبوره، پا رو احساسات اون جوش و خروشی که داره و خیلی عصبانی پا رو بذاره و کنترل بکنه خودش رو، آدم صبوری باشه و کسی که دارای بهره بزرگی باشه، یعنی شخصیتش بزرگ باشه، والا مقام باشه، شخصیتش بزرگ و قوی باشه، اون میتونه همچین کاری انجام بده. الله میفرماید خب این از این. و حالا نوشتن در روی 27 افرادی که بدی و ظلم به ناحق میکنن پاسخشان را چگونه دهیم؟ به ما بدی میکنن پاسخشون خب همون خوبی تا که میشه، اگر نه که شما رها میکنید، ترک میکنید اون صحنه رو و اون شخص رو رهاش میکنید میرید، که باز آیه قرآنه، وقتی که آدم های جاهل باشون ملاقات میکنن و حرف و بدی و بدگویی و بدوی راه میگن، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کاری با شما نداره، خداحافظ، میرن راه خودشون رو میگیرن، میرن اون صحنه رو ترک میکنن. و بعد اگر اون هی به چسبیده به زندگیش، هی ولکنش نیست، خب اون رفتار خودش رو انجام میده، اخلاق خودش رو رعایت میکنه و زیاد بهش نزدیک نمیشه، ولی اینکه نه اینکه قهر کنه و قطع رابطه بکنه، خیلی عادی باش برخورد میکنه و میره. این در کل حالا سه تا مرحله خدمت شما عرض کردم، امیدوارم که منظور شما این بوده باشه. میشه درباره شرکاکم دوباره توضیح بدید؟ شرکا کلن وقتی که شخص به نسبت کسی یه اعتقاد پیدا میکنه، یه اعتقاد مقدس، یک نگاه مقدس، یه نگاهی که اون میتونه من رو به یک جاهایی برسونه و شروعش از یک احترام بالاتر از حالت عادی، اینجا نکته شروعشه. وقتی احترام هی رفت بالا بالا، نگاه هم رفت بالا و بعد اون دیگه شأن و مقامش رفت بالا، کم کم از زمین داره میره به آسمون، یعنی به سمت خدایی داره میره. این به این شکل و قشنگ اینا میشه شرکا، یعنی در ادبیات قرآن شرکاست. یه وقتی این شرکا خودشون مقصرن، یه وقتی خودشون مقصر نیستن. به طور مثال اونایی که پیامبر عیسی رو شریک خدا قرار میدن، خب خود پیامبر عیسی که گناهی نداره، این رو اصلا نمیخواسته، اونجا میگه که اصلا من خبر نداشتم از این کاری که شما انجام میدادید، و خدا همونجا توبیخ میکنه، آیا تو گفتی به مردم که تو و مادرت رو پرستش بکنن؟ میگه خدا یا من خبر نداشتم، و حالا دیگه بندگان تو هستن، عذابشون میدی، میبخشی. یا ملائکه وقتی که مورد پرستش قرار میگیرن، خب ملائکه اونجا میگن که خدا یا اونا ما رو پرستش نکردن، جن رو پرستش کردن، شیطان رو پرستش کردن، به بهانه ملائکه که موجودات پاکی هستن. حالا ملائکه باشه، موجودات پاکن، افراد انسان‌ها باشن، افراد خوب و پاکن، افراد بزرگی هستن و مثل پیامبر عیسی و کسانی دیگه. خب حالا اونجا ملائکه میگن خدا اینا ما رو پرستش نکردن، در حقیقت اونها جنیان و شیاطین رو پرستش کردن که اومدن ما رو چیزای مقدس شمردن و نمیدونن بچه‌های خدا و دختران خدا و این اعتقادات پیدا کردن. این به این شکل این میشه شرکا. پس یه وقت خودشون مقصر نیستن، مثل اینا که توضیح دادم، یه وقت خودشون جعبسازی میکنن، تبلیغات میکنن برای خودشون که شخصیتشون بره فراتر از حالت معمولی و پیش مردم مقدس بشن، دیگه کسی هم نگه بالا چشد ابرو از انتقاد و زبان مردم بالاتر، اصلا این شخص خاصه، درباره این کسی نباید حرف بزنه، کسی نباید نظر بده، نباید انتقاد بکنه و همینجور شخصیتش میگیره بالا. که باز هم در قرآن آیت قبل هم خوندیم پیغمبران هم حق نداشتن خودشان اینجور بالا بگیرن که مردم نسبت به اونها اعتقاد پیدا بکنن و هیچ کس حق نداشت. یعنی در قرآن خدا تمام انبیا از این کار نهی شدن که به مردم بگن که بیاید ما رو بندگی کنید، ما هستیم، ما همه کاره هستیم، اربابم من دون الله. و هر کسی که منتسب به دین باشه بعد از پیغمبران که میراث بران پیغمبران باشن علما، اونها هم به همین شکل که در آیه قرآن قبلا خوندیم نهی شدن از اینکه کارهایی انجام بدن یا حرکاتی از خودشون انجام بدن که نتیجهش این باشه که کسی اون رو مقدس بشموره و یک شخص خاص و درجه اعلای بالا و دیگه فراتر از یه انسان معمولی اون رو تصور بکنه، یه حال تقدس و حالا دیگه یک رفتارهای خاص و اینها. این کلن در قرآن آیتش خوندیم و صحبت از این داره میکنه. آیا جمله خدا شما رو وسیله هدایت من قرار داده درسته یا شریک قرار دادن برای خداست؟ تا زمانی که وسیله هست درسته، البته که خدا رسول الله رو صلی الله علیه وسلم وسیله هدایت همه خودمون قرار داده که خدا کنه بر این هدایت باشیم و تا آخرم مندگار بشیم و به این شکل هیچ اشکالی نداره. ولی اینکه رسول الله من رو هدایت داده، باز که اگر منظور همون وسیله و اینهاست درسته. خود الله هم به رسول الله میگه و اینک لتهدی الی صراط مستقیم، تو ای پیغمبر مردم رو هدایت میدی. خب واضحه که رسول الله هدایت میده و با اون چیزی که الله بهش یاد داده رسول الله داره هدایت میده، خودش که دیگه قبل از که پیغمبر بشه که هدایت نمیداد. این به این شکل واضحه، یعنی رسالت رسول الله و بقیه هم واضحه. پس منظور این که حتی اونه که گمراه کرده مردم رو سعی میکنن که نپذیرن که باعث گمراهی بقیه بوده، آیه 28. خب ظاهرن در این آیه چون داره الله رو گواهی میگیره، میگن که فکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم، میگه خدا گواهه بین من و شما که ما اصلا خبر نداشتیم از این کارهاتون. از این آیه معلوم میشه که این همون دسته ای هست که خودشون بیگناهن، تقصیری ندارند، مثل پیامبر عیسی، مثل ملائکه یا مثل هر شیخ و عالم و بزرگ و امامی که خودش خواهانش نبوده، خیلی آدم خوبیه، اینو نخواسته مردم اونجور انجام داده. چون خدا رو داره گواه میگیره و در پیشگاه خدا داره خدا رو گواه میگیره، پس نمیتونه اونجا دروغ بگه و این حرفو بزنه. و آیات دیگه هست که انکار میکنن، خودشون مقصرن و انکار میکنن، قسم دروغم میخورن. اونجا دربارشون آیات دیگه ما داریم. اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، منظورش چیه؟ تشبیه در زبان قرآن خیلی فراوان وجود داره و تشبیه یکی از زبانهای گویای انسان هاست، یعنی در همه زبانها وجود داره تقریبا که ما برای اینکه یک مطلب رو برسونیم به یه چیزی تشبیه میکنیم، مثال میزنیم و خیلی وقتا اون تشبیه و مثال موضوع رو روشن میکنه. اونجور باید خیلی صحبت کرد، خیلی باید انرژی گذاشت و وقت گذاشت، شما یک مثال میزنید به بچه‌تون، با اون مثال براش جا میفته مطلب. این به این شکل. پس این داره تشبیه میکنه و تشبیه خیلی چیز قشنگی، اتفاقا جملات رو قشنگ میکنه، این بلاغته و شیرین تر میکنه اون مطلب رو، اون صحبت رو. اینجا داره از تشبیه استفاده میکنه، میگه که چهره هاشون انگار به مثل یک تک شب تاریکه. ها این یک تک شب تاریک چه در ذهن شما میاد؟ یک تک شب تاریک، اصلا آدم ارتباط نمیتونه بگیره، اصلا اون چیز خوبی نیست، خوشایند نیست. چهره ای قد تاریک و سیاه باشه، شما یه آدم تصور بکنید که چهرهش در هم، اصلا ترکیب چهرهش به هم خورده، ای قد چهرهش سیاه، نه پوست سیاه بشه. میگن که فلانی چقدر مثلا عبوسه، چقدر چهرهش در همه، چقدر پکره، چقدر مثلا در هم ریخته است، برهمه چهرهش. خب این یعنی چی؟ یعنی که از درونش برهمه که چهرهش اینجور برهم ریخته. حالا اون چهره تاریک غبار روش نشست، خیلی در قرآن داریم، ترهقها قطره مثلا، یا خیلی مثال ها داریم در قرآن میاد قد هست در برای این چهره. و چهره خیلی علم امروز هم در قسمت به حساب زبان گفتاری داریم و زبان غیر گفتاری. زبان گفتاری همین که داریم حرف میزنیم، زبان غیر گفتاری همین دوربر خودمون دارن کمک میکنن به زبان گفتاری، انگشتان، دست، حرکات چهره، ابرو، این چشم هم زدن، این حرکت گردن، اینا زبان غیر گفتاریه و اینا همش حرف برای خودشون میزنن. به یه علم دوره گذاشته میشه، کارگاه گذاشته میشه، پولهای زیادی هم گرفته میشه برای این که یاد بگیرن مثلا فلان حرکت چهره یعنی چی، اگر اون حرکت انجام داد یعنی چی، دستاش اینجوری گرفت معناش چیه، دستاش اینجوری کرد معناش چیه. خب همه اینها معنا داره و علمه. خب این علم جالبه که در بین کل انسان‌ها وجود داره، این زبان بدن، آفریقایی باشه طرف، آمریکایی باشه، آسیایی باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه، از هر جای دنیا که باشه زبان بدنشون یکیه. و بعدش مال 1000 سال قبل و 10000 سال قبل و الان هیچ فرقی نمی‌کنه، زبان بدن زبان بدنه. و جالبه که همین زبان بدن هم داخل جنت هم هست، باز زبان بدن دارن، مثلا انسان ترکیبش از گویش با زبان و همین بدنش، داخل بهشت هم همین زبان بدن وجود داره. و اینا چیزای واقعی که انسان داره، خدا هم داره اون رو بیان میکنه. و چون همه انسان ها در این مشترکن، خدا در قرآنش بیان کرده، چون همه کس میفهمه وقتی که چهرش یه تک شب تاریک، یعنی قد چهرش، یعنی قد چهرش گرفته است که دیگه بعضش خیلی خرابه، بعض روحیش فکریش، این به این شکل داره تشبیه میکنه. آیه 27، آیا گناهان روزمره میتواند بر چهره تأثیر بگذارد؟ بله بله، واقعیت داره، گناهان، شخص چهرش، پوست صورتش سفید نیست، سبزه هست، سیاه هست، ولی نور داخل همون چهره سبزه یا سیاه نمایان میشه، نور عبادت، نماز، تقوا، عدالتی که داره، مهرورزی که داره، یه چهره جذابیه. و یکی دیگه برعکسش، پوست چهرهش خیلی سفیده ولی نور درش، نور عبادت، نور جذبه عبادت و اینها درش نیست، برای چیزهای دیگه بهش نگاه نمیشه، ولی به این قسم چیزهای دیگه بهش نگاه میشه، ولی به این چیزها اصلا بهش نگاه نمیشه که این شخص شخص با خداییه، یعنی کسی بیاد نمیفته اصلا. خب ولی خب این چیز قانونمندی نیست که حالا من و شما قضاوت بکنیم درباره کسی که این حالا نور فلان داره یا نداره، این دیگه اول شرکا شاید بشه ها، ما حق نداریم اینجوری به صورت قانون یه چیز برای خودمون تعریف بکنیم بعد یا به کسی بگیم یا طبق اون عمل بکنیم، نه اینجوری نیست دیگه، خدا هست که حالا هر کسی بر اساس تقواش اون مهر اون بندش رو به دل دیگران میندازه. باز این خب حدیثه که خدا به جبرئیل میگه، جبرئیل میگه به همه عالم ها که خدا فلانی رو دوست داره، شما دوستش داشته باشید، خدا از فلانی بدش میاد، شما هم بدتون بیاد از فلانی. این چیزهایی که به صورت نامرئی اتفاق میفته، قانون من بین خودمون نیست، ولی وجود آره، وجود داره این قضیه. آیه 33، این برداشت درسته که در زندگی کنونی در برابر مشکلات کوچک و بزرگ به جای اینکه با تلاش و توکل بر الله از شخص یا اشخاص خاص انتظار کمک داشته باشیم و در ظن و گمان شخص باشه، ایمان ضعیفه، به این میشه گفت شرک؟ دو تا حالت وجود داره اون کمک خواستن. یک کمک خواستنی که مال آدمه که کمک کنه، اونا شرک نیست. شما از کسی قرض میگیرید، شما از کسی یه جنسی رو قسطی میخرید، پول دستتون نیست، شما خیلی مسائل دیگه اون خودش اشکال نداره و اتفاقا اصلا زندگی انسان اینه، این تعاون کمک، هیچ اشکال نداره و خیلی خوبه. منتها تمام این صحبت ها متوجهاتی که عرض کردم یه سری چیزهای فراتر از انسانی اونها میشه شرک، که بالفرض از یک کسی بخوای که اون هیچ ربطی نداره اصلا، نه بحث دوا دکتر هیچی هم نیست، حتی یه بحث دعا خوندن هم نیست، فقط بری پیش اون یک کارهایی انجام بدی که اون شفا بده مثلا. خب این یعنی میدونم یه چوبی یه سنگ جلویش خم و راست بشی که بعد اون شفا بده، اون وضعیت خوب بکنه، وضع مالیت خوب بشه و این چیزا، که ربطی به اون ربط منطقی وجود نداره، انسان ها اینجور نمیشناسن و این اصلا رایج نیست بین انسان ها. یه افراد خاصی یه اعتقادات خاصی این کار انجام میدن، اون میشه شرکا. آیه 28 و 29 نوشتن شبیه هم هست معناش. آیه 28 و 29 داره کامل میکنه، یعنی اون صحبت شرکا قسمت و قال شرکاهم و فکفا بالله شهیدن، همش صحبت همون شرکاست، ادامه همانه و مطلب رو داره، اون گفتگو رو داره کامل میکنه. آیا در بهشت هم باید زنان حجاب بپوشن و رعایت کنن؟ ممنون میشن. داخل بهشت قانونش با این دنیا کاملا فرق داره. چرا اینجا آدم حجاب میپوشه؟ تا کسی به کسی دست درازی نکنه، تا کسی که بالفرض حالا اون مغلوب شهوتش میشه کارهای خطرناک انجام نده که موجب آبروزی شخص بشه با کار احمقانش مثلا. این که یه آدم بد دل بد نیت نیفته حالا مطلع بشه از زیبایی یکی، چون که بالفرض اون زیباییش رو آشکار کرده و این یکی شیفتش بشه و دنبالش بیفته، اون خبر نداره. و اینه که حالا کارهایی نقشه هایی چیزهایی که مثلا به اون خواسته شهوانیش برسه، یه همچه خطراتی در دنیا هست و آمار میده دیگه، آمار خیلی زیاده رو این قضایا، خیلی وقتا آدم ربایی، خیلی وقتا قتل، خیلی وقتا خودکشی، خیلی وقتا کارهای خشونت و خیلی کارها اتفاق افتاده در اثر چی؟ در اثر که یه شخص جذبیه که شده از زیباییش و بعد نتونسته خودش رو کنترل بکنه و هزار کار انجام داده، یا به خودش صدمه زده یا به اون صدمه زده. همین الان شما هم آمار بگیرید، ریشه خیلی از اونایی که معتادن، علت معتاد بودنشون همون همینه که یه چیزی آشکاری مطلع شده از زیباییش، نتونسته بهش برسه، تصمیم گرفته که خودش رو نابود کنه با اعتیاد، با مشروب، با خودکشی، با خیلی چیزا. خب این در دنیا وجود داره، به همین خاطر الله فرموده که شما حجاب بپوشید تا شما در امان باشید. همون دیگه، والله یدعو الی دار السلام، خدا شما رو به خانه سلامتی دعوت میده. این ظاهرش اونجوریه ولی واقعا خانه سلامتی برای آدم میاره، هم تو دنیا هم تو آخرت. پس حجابی که در دنیا هست اینه، یک قسمتش گفتم و همینو که عرض کردم هم تو قرآن میاد، جلوتر میاد، میخونیم انشاءالله سوره باره که نور هست، مفصل میگه خود الله هر آنچه که گفته من گفتم که این کار بکنید، خود الله توضیح میده که چرا من گفتم. خیلی جالبه، اصلا قرآن قد کتاب منطقیه، خود الله میگه که من چرا گفتم تو حجاب بپوشی. کاش که اینها به مردم گفته میشد، کاش که قرآن به مردم گفته میشد، دیگه نیاز به اون همه سفسطه و فلان و این اختلاف ها و فلان ها نبود. اصلا قرآن کتابی نیست که درش اختلاف وجود داشته باشه، نه اختلاف تفکر، اختلافی که دیگه آدم بخواد از این قرآن اگر دل پاک داشته باشه نخواد سوء استفاده بکنه. قرآن همه رو هدایت میده و همه هدایتن وقتی کسی با دل پاک داره به یک چیزی میره با گرفتن اون قوانینش. خب حالا بگذاریم، ولی حالا در بهشت وقتی که این عارضه وجود نداره، حالا حجاب وجود داره نمیدونیم، ظاهرا نمیدونیم، خدا میدونه فقط. یعنی در این قسمت بنده اطلاعی ندارم، فقط میدونم که لباس اهل بهشت چه لباسهای قشنگی از جنس ابریشم نازک و ابریشم زخیم، رنگ سبز یکی از رنگهای بهشته لباسهاشون. بعدش هم اون دستبند میپوشن، چه دستبندهایی، هم مردش و هم زنش. و حالا کسی بخواد اونجوری باشه میگرده، ولی ما حالا نمیتونیم قیاس بگیریم با دنیا، و بعدش هم اگر اونجورم ما خودمون گفتیم نه اونجا اصلا پوشش و فلان و اینها، خب بازم گیر میکنه ذهن ما، مگه میشه اینجوری؟ چون ما تو دنیا هستیم و درک کردن دو تا فرهنگ در آن زمان ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، اصلا حال و هوای اونجا، فضای اونجا فرق میکنم. به همین خاطر چیزی که آدم اونجا اهل بهشت، خانم‌های اهل بهشت اذیت بشن وجود نداره 100%. اینی که اونجا در مزایقه و گرفتاری و سختی بیفتن وجود نداره، اونجا پادشاهن، پادشاهی میکنن. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکن کبیرا، این سنو بار که انسانه، اونجا که تو ببینی اونجا پادشاهی میبینی، ملک بزرگ میبینی. پس این حرفا و این محدودیت ها اونجا وجود نداره، به چه شکل فقط الله میدونه و باید تا بریم تا بفهمیم. آدم قدیم میگن در اون دنیا خواهر خواهرش رو نمیبینه، این جمله من باور ندارم. درسته، اتفاقا آیه قرآنه که میبینن، آیه قرآنه که کل فامیل یک گوشه از جنت بهشون اسکان داده میشه، این یک قصر خواهرشه، یعنی که قصر خودشه، یعنی که قصر مادر بزرگشه، یعنی که قصر و باغ پدرشه، یعنی که قصر و باغ خالشه، و به این شکل کل قوم خیش با همان. میفرماید که الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم، خانوادهشون رو بهشون ملحق میکنیم. باز چند تای قرآن ما داریم و قشنگ همدیگه رو میبینن. تنها صحنه‌ای که وجود داره قبل حساب کتابه که آدمای گناهکار از همدیگه فرار میکنن. میفرماید که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، از بس که گناه کردن تو میترسن که اونا بیان گردنشون رو بگیرن بیشتر بدهکار بشن، یه شخص فرار میکنه از برادرش، از مادرش، از پدرش، از زنش فرار میکنه، از بچهش فرار میکنه. و این فرار کردن مال آدمای گناهکاره، آدمای صالح با همدیگه اونجا هستن، فرار نمیکنن، دلهوره و ترس ندارن. دلهوره و ترس هایی که دارن حالا اون ابهت روز قیامته که همه دارن، حتی انبیا هم دارن، و بعد از اون ابهت دیگه برطرف میشه و دیگه راهی بهشت میشن. نوشتن پیش ملا رفتن شرک نیست. پیش ملا رفتن دو تا حالت داره، یه وقتی رفتن برای اینکه شخص دعا کنه براش، هیچ این مشکلی نداره، هرچند که سفارش نمیشه که آدم برای اینکه براش دعا بشه برن پیش ملا یا سید یا شیخ. چرا؟ چون که خدا به همه بندگانش نزدیکه. وقتی که ازت میپرسن، الله فرموده درباره من، اینا رو خوندیم، بهشون جواب بده که من نزدیکم، فعینی قریب، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، هر کسی که دعا کنه خدا میگه من دعاش رو میشنوم. این پس به این شکل، یعنی همه میتونن مستقیم از خدا بخوان، و خیلی اشتباهی که آدم این شرف رو از خودش بگیره به کسی دیگه بده که تو برام دعا بکن و خودش رو محروم بکنه. اما آیا شرک؟ نه، شرک نیست. این یک قسمت، دعا بکنه، دعای خوشبختی دنیا بکنه، آخرت بکنه. ولی یه وقتی میره پیش اون که مثلا من بختم بسته است، بختم رو باز کن، این شرک. مگه بخت دست کسیه که براش ببنده یا باز کنه؟ یا مثلا من پولدار نمیشم، هر کاری میخورم شکست، هر کاری میکنم شکست میخورم، تو یه چیزی ببند برام، حلقه چیزی، اون بندی، مهره چیزی، مهره قدیمی پیدا بکن بعد میبنده، یا پارچه سبزی فلانی، دعا بنویسه چیزی رو بازوش ببنده، تو گردنش بندازه. خب این آیا و آن رو بازو، این خدا کجا؟ خدا ما، این در اثر نشناختن خداست. آدم که خدا رو بشناسه که همه اینها، خدا تنها مؤثر بر کل عالم هستیه دیگه، اینها میتونن مؤثر باشن در زندگیش، این میشه شرک. موفق باشید، جزاکم الله خیر و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.